وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد. أهل بيته المعصوم ولعنة الله على أعدائه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. واجبه أسامي أولاد نکاتی رو جلسه قبل خدمتتون عرض کردم و پنج مطلب رو هم امشب پیرامون این بحث خدمتتون دارم و بعد هم راهکارهای جلوگیری از عصبانی شدن اولاد که این هم نکات ششگانه ای رو داره انشاءالله اون رو هم بیان خواهم کرد. اما راجع به عیس فرمود اول هدیه ای که پدر و مادر به فرزندشون میدهند اسم نیکوس. بعد یادا براش لباس میخرن، کفش میخرن، غذا، بلکن اولی هدیه اینه. ازا پدر مادر باید دقت بکنن و در روایات هم داره که حقی که اولاد به گردن پدر مادر داره یکیش همینه که اسم نیکو برای او انتخاب بکنن. پیامبر می‌فرماید: ان اول ما ینحل احدکم ولده الاسم الحسن. اول چیزی که عطا میکنه، عطیه‌ای که پدر و مادر به فرزندش داره اسم نیکوست. فلیحسن احدکم اسم ولده، حتما اسم نیکو برای فرزندانتون انتخاب بکنه. حتی اینکه پدر و مادر گاهی در اثر مشکلات اولاد رو آق میکنن، عکسش هم وجود داره. اگر پدر و مادر حق اولاد رو ندادن و یه اسم بی خودی رو بچه گذاشتن، بچه هم میتونه پدر و مادر رو آق بکنه و بگه شما حق من رو ضایع کردید. و البته بچه نگذارید اون اسم بی خود روش باشه، بلافاصله وقتی بزرگ شد اقدام بکنه اسمش عوض کنه. این هم یه تنبیهیست برای پدر مادری که درک سالم نداشتن، عقل درستی نداشتن که باید اونا تنبیه بشن. و هم یک مصلحت برای خود اولاده که اسم نیکو روش گذاشته بشه، که اسم روی مسما اثر میگذاره. نکته دوم فرمود کسی که سه پسر پیدا بکنه و رو هیچ کدوم نام من رو نگذاره به من جفا کرده. لذا یعنی حداقلش اینه، سه تا پسر پیدا کرده، یکی از اینها باید نامش محمد باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
نکته سوم فرمودن که امام صادق علیه السلام فرمان تمام مولودایی که بر ما به وجود میان، ما همشو نامشو محمد میگذاریم تا هفت روز. وقت اگر بعد از هفت روز میخوایم تغییر بدیم، بعد تغییر بدیم. گاهی هم نه، نمیخوایم تغییر بدیم دیگه، اسم رو میگذاریم باش. مثلا پسر قبلی نامش محمده، حالا پسر دوم دیگه نمیخوام نامش محمد باشه، اما برای برکت این اسم تا هفت روز میگم شما به نام محمد سوش
بکنیم.
باز این نکته ویژه ایست که خاص این اسم که امام صادق علیه السلام میفرمان لا یولد لنا مولود الا سمیناه محمدن فعضا مزا سبعت ایام فعضا شعنا غیرنا و الا ترکنا. نکته چهارم این است که از امام سوال میکنه که ما اسامی شما رو تو فرزندانمون میگذاریم، آیا این نفعی سودی برای ما داره یا نه؟ حضرت قبلت بله، و هل دین و الا الحب. شما فکر کردی دین غیر از محبته که این سؤال رو میکنی؟ دین اصلا مجموعش محبته، و شمایی که به محبت ما اسم ما رو بچه هاتون میگذارید، اصلا این دینتون همینه. بعد امام آیه 31 آل عمران رو تلاوت کردن، فرمودن قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. پیامبر بگو به مردم اگه مرا دوستم دارید اطاعت بکنید از من، اطاعت کنید تا خدا شما رو ببخشه، گناهانتون رو ببخشه و دوستتون داشته باشه. ازم میخوام کنایه اینه، حالا تطبیقش بایه میشه که وقتی میخوای خدا رو دوست داشته باشی باید تبعیت بکنی، و تبعیت یکیش اینه، تبعیت در اسم که اسم اهل بیت رو میذاری رو فرزندان خودت. این هم یک نکته. نکته آخری که پیرامون بحث اسم خدمتون عرض بکنم این است که گاهی افراد اسم مرکب روی فرزندانشون میگذارن. مثلا محمد علی میگن، محمد رضا میگن، یا تو زنها فاطمه تو زهرا گاهی میارن به شما تو اسم رو میگذارن. خب من پیشنهادم اینه که این کار انجام نگیره، اشکالی نداره دو، اما اولویت رو میدیم به این که یک نام گذاشته بشه. دو تا مشکل گاهی پیدا میشه که اسم مرکب رو بچه هاشون میگذارن. یک نکتهش اینه که این اسم میخواد هزاران بار، گاهی میلیون ها بار در طول عمرش میخواد تکرار بشه و گفته بشه. بچه اسم کوتاه‌تر باشه برای گوینده ها راحت تره. هزار ما نیازی نداریم، خود پیامبر اسمشون دو اسمه نبود که، اون نفس خاص خودش یک اسم، خودشون یک اسم داشته، ما میان مرکبش میفاریم. بذار تنها باشه برای آسان گفتن، این از این جهت اولویت دقت کنید دلیل من دلیل محکمی نیست، این که من دلیلش میگم بی خودتون ببینید که به همین اندازه میخوام زحمت کمتری باشه. بله وقتی میلیون ها بار به جای یک کلمه دو کلمه گفتید وقت ببینید چی میشه، چه زمانی رو در بر میگیره، جمعش خیلی میشه. نیازی هم ما نداریم به ترکیب دو تا اسم. مگه شما ناامید هستید از اولاد دوم و سوم و چهارم؟ بذارید اولاد بعدیشو اون اسم دوم رو اولاد بعدی بگذارید. حالا این بنده خدایی که فاطمه و زهرا میذاره، حالا اگه بچه دومش دختر بود دیگه میگه چی بذارم؟ بنده خدا شما فاطمه میگذارید تمام بود دیگه، دوم چه زهرا بگذارید؟ بزار نیاز نیست. گاهی یه کاری میکنه این مردم هم تو زحمت میفتن. یه مشکل دیگه هم که اسمایی مرکب داره اینه که من دیدم گاهی اینه که ترکیبی هست اسمشون بعد دو اسمه میشن تو جامعه. مثلا محمد رضا اسمش، بعضی ها محمد رضا صدش میدن، بعضی محمد میشن تخفیف میکنن دیگه محمد تنمی. خب بعد دیگه اسم باید نمایونگر شخص باشد نیست. تازه یه دردسر جدیدی پیش میاد. تا میگه محمد، میگه کدوم محمد رو میگه؟ اما محمد رضا رو میگه. این اصلا خلاف مصلحت اسم بود. اسم باید علم باشه و علم یعنی شناس. کتاب میگه طرف رو زود معرفی بکنه، ما میخواییم شخص رو بشناسیم. ببینیم کیا داریم میگیم، اینو میگیم، اونو میگیم. اسم گذاشتن برای اینکه با یه کلام که میگیم زود طرف معرفی بشه. بذار پیشنهاد ما اینه که همون یک اسم کافی، اما اشکالی هم نداره. ما الزامی نمی کنیم، پس کردم ارشاد در واقع به راه بهتر. همچنین بعضی رایج شده که میان اسم رو عوض میکنن، که اینم جلسه قبل اشاره کردم گفتم اسم هیچ وقت تأثیر در اختلافات زن و شوهر و دیگران ایجاد نمیکنه، به خصوص اگه اسم زیبایی باشه. اما آنچه که نکته بعدی که میخوام عرض بکنم اینه که بهترین اسم ها هفت اسم هست در بین چهارده معصوم علیه السلام. این چهارده نفر اسامیشون هفت هست. یکی نام مبارک محمد هست. دوم علی علیه السلام، سوم فاطمه سلام علیها، چهارم حسن علیه السلام، پنجم حسین علیه السلام، ششم جعفر علیه السلام و هفتم موسی. اسامی این چهارده نفر این هفته هست و شما تو این هفته انتخاب بکنید. دیگه بقیه امامان اسمشون مکرر همین هست. مثلا چهار امامان نامشون علی علیه السلام، یک بار میگیم اون سه امام دیگر نامشون همین. امام زمان علیه السلام نامشون محمد هست.
اللهم صل علی محمد محمد آل محمد.
منتها علت این که الان مشهور نیست و خیلی از شما هم ممکن است ندونید اصلا، تازه میگید اسمش میگید مهدی علیه السلام، نه این لقبش نیست. نامشون نام جدشون هست منتها علت که مشهور نشد یک شبهه‌ای به وجود اومد اوائل غیبت حضرت. حضرت نیمه بن غائب شده بودن، یعنی غائب بودن هم بازن بین مردم بودن، یعنی همونجا سامرا تا همون خانهشون همون زندگی میکردن و دشمنان که آقا بیگاه میریختن تو خونه ببینن میتونن آقا رو دستگیر بکنن. خب قضایای متعددی هم داره که افراد دستگیر میکردن میبردن، به احتمال که شاید اینا میدونن شکنجهشون میکردن، خیلی اذیت میکردن. بعد که دیگه کم کم خیلی مزاحم حضرت میشدن تو خونه، از آن نقل مکان کردن به ساریا که در شهری نزدیک مدینه توسط امام هفتم علیه السلام تأسیس شده، مدتی حضرت اونجا زندگی میکرد. باز شیعیان بالاخره خبردار بودن، مخفیانه میرفتن اونجا خدمت آقا و برگشتن به همگی هم اطلاع میدادن. این اطلاعات دوره منتقل شد به دشمنان، دوره دشمنان فهمید، باز شروع کردن شکنجه دادن، دستگیر کردن. این بود که اصلا نام حضرت قدغن شد، گفتن برای اینکه دیگه کسی اصلا تو این زمینه وارد نشه و دشمن هم نخواد حساس بود، اصلا گفتن اسم حضرت حرام است گفتن. کتاب هم نوشته شده، این کتاب نوشته راجع به حرمت نام بردن اسم حضرت. منتها اختلاف بین فقها هست واقعا آیا حرامه یا نه، و الان دیگه کسی به اون صورت نمیگه حرامه. بهترین دلیل بر این که حرامه نیست اینه که خود امام زمان علیه السلام اسم خودشون رو تو زیارت آل یاسین ذکر کرده. قسمت دومشی متاسفانه خیلی هم نمیخونن، فکر من چون دعاست نبود به اون دعاشو نمی کنن، رادیو هم متاسفانه نم اصلا جمعه اون قسمت دوم جا ول می کنن، نیمه کاره ول می کنن. حالا اونه که اطلاعات دینیشون ضعیف است که این کاره می کنن، اما دعا هم دستور حضرته. مجموعی قسمت اول زیارت، قسمت دومش دعاست که در حق امام زمان می خواد دعا بکنه، تازه اون قسمت دومش مهمه که باید دعا بکنه. تو اون قسمت دوم حضرت اینطور یاد ما داده، اللهم صل علی محمد حجتی که فی ارضک. این محمد اسم پیغمبر نیست، اسم خود امام زمانی که حضرت نام خودشون رو صحیحا ذکر کردن. و اون شبهه‌ای که در اوائل بود یا اصلا الان نیست، هایی کسی اسم حضرت رو ببره که دشمن نمیاد دستگیرش کنه بگید آقا کجا هستن تو بریم بکشیم آقا، یا آقا دیگه فاصله گرفتن و دیگه جاشون کسی نمیرن. حالا منظورم اینه که کلمه هفت، هفت اسم دو برابر میشه، این همان هفت آیه سوره حمده که تو هر نمازی دو تا حمد حتما باید خونده بشه. البته رکعت سه و چهار هم شما میتونید به جای تسبیحات و حمد بخونید، اما نماز بدون چهارده تا آیه اصلا دیگه نماز نیست و حتما باید این بشه، یعنی هفته، مثلا این هفت دو برابر میشه که چهار. اسامی معصومه هم هفته، این هفت دو برابر میشه تعداد خود معصومه. یکی آیه قرآن فرمود انا اعطینا که سبعا من المثانی، سبع یعنی هفت، مثانی یعنی دو برابر. این حالا نکته خاصیست که اسامی اینا یه نورانیت ویژه ایده و توی این اسامی هیچ نامی برابر با لفظ محمد نیست. رضا هر چه میتونی حداقل هر کسی تو قانه خودش یک نام رو از این نام داشته باشه، ولی اون که حالا برادر خواهرش هم اسم بچه‌اش محمد بجرد باشه، دوباره کسی با اونا یخچال دارن تو خانه شما میخوایی داشته باشه، مجرد باشه. یا اینکه بعضی میگن بریم از اونا اجازه بگیریم. نه اجازه نمید. اجازه وابسته به اونا هست. اون زرنگ بوده نام محمد رو بچهش خودشون. حالا برادرتون از خواهرتون از شما رو بچه خودتون بگذارید و خودتون رو محروم نکنید از این چیزها. و تو اسامی زنها هم بهترین نام فاطمه هست. هیچ اسم دیگه با این لفظ برابری نمی کنه. بعد حضرت زهرا که میگه اون لقب شده. لقب باز از جایگاه رتبش پایین تره. لفظ فاطمه از اون نامی که حضرت باز صدا زده میشه. شب قدر ده بار بگید به فاطمه تر. ما به مده های گرامه میگیم توسلاتتون به جایی که میگید بگید یا زهرا بگید نه بگید یا فاطمه. اینا باید توجه کنید که اسم رو یادتون نره. بهترین اسم رو واسطه کنید در خواهی خدا. هیچ اسمی با این لفظ برابری نمی کنید. خب این نکاتی بود پیرامون اسم. و اما راجع به بحث این که بچه ها خشن بار نیاد. اینو خیلی از ما سوال میکنن. به خاطر همین بحث رو میخوام مطرح بکنم که چه کنید بچه انسان حلیمی باشه. البته اینکه هیچ عصبانی نشه نمیشه. ما این راهکاری که میگیم برای اینه که عصبانی مزاج نباشه. شش راهکار خوب وجود داره که اینا رو خدمت میگم. اولیش اینه که پدر و مادر نباید با خشونت با فرزندشون حرف بزنن با عصبانیه. حتی پدر و مادر خداشون با هم جلو بچه نظام نکنه. پدر و مادر نظام نکنن خب بچه تماشا بکنم یاد میگه. این اثرش باز کمتره تو عصبانیت بچه. اون که خیلی اثر منفی داره اینه که پدر یا مادر به خود بچه توهین بکنن با خشونت با شرط بکنن. این خیلی بده. نشونش هم اینه که تا میاد حرف تون بزنی بچه داد بزنی سرش برای شما میخواد تربیتش بکنی. هدفتون اینه. اما بچه دیگه درکش کمه. اون عقلش ضعیفه یا هیچ عقلش کار نمی کنه. اون برگه توهی می کنه. پدر یا مادر یه حدی رو حریم قائلن تو سخن گفتن دیگه. باز می خواهم فحاشی دیگه نمی کنه. بعد بچه داره فحاشی می کنه. میگه الفاظ از کجا یاد گرفتی؟ تازه یه کدنگه دیگه مقام بزنه یه توهی دیگه هم باش بکنه. بچه رو برای تو کوچه تو رفیقاش برای اونا تربیت خیلی ندارن چه یاد میگیره. اما این پدر مادر روی بچه رو تو خودش باز میکن. چطوری؟ با هم که با خوشونت باشه هرس. خیلی هم تو من از ما این سوال توی زمینه میکنم. اولیش توصیه که میکنیم اینه شما خودتون با بچه با خوشنر رفتار نکنید. پس چکار بکنید؟ بچه باید تربیت بشه. راهکاری که قبلا گفتم اصل اول تغافل. یعنی یه سری کاری خلافش که بسیار مهمی اصلا خودتون به غفلت بزنید. لازم نیستنش نمیخواد اصلاح بکنید. مدام آقش بشید این تکرار بکنید. بس تکرار انشالله فردا شب خدمتتون میگم. مثلا اونم آفاتی داره که از نظر روانشناسی باعث لجاجت بچه میشه. اصل اول تغافل. اصل دوم تشویق. یعنی اون مواردی که میخواید حالا دیگه حتما تذکر بدید بچه کار خوب بکنه با تشویق بدید جلو. تشویق دیگه کار رو تمام میکنه. اصلا دیگه نوبت به این چی دیگه نمیرسه. استثنان اگه دیدید تشویق کارایی نداشت سه مرحله تنبیه داریم. مرحله اول تنبیه حجابی، دوم عتابی، سوم عقابی. اینا ترتیب داره. یه مرتبه شما نری سر عقابی دست به کتک بشی، اول حجابی، یعنی فاصل بین خودتون میدازی، روز این بر میکنه. وجوه مکفهره که تو احادیث اومده که روی ترش بکن، همین هیچی نمیخواد. بعد عتاب، عتاب یعنی سرزنش بکن، بگو من خوشم نیمد، شایسته نبود، از تو انتظار نبود، بعدم اومد این کار به شما نمیاد، سرزنشش بکن، این که خیلی بهتره که. و اگه نشد عقاب، عقاب یه دست آخره. حالا پدر و مادره که حوصله ندارن اون مرحله تشریف و اینا یه مقدار زمان میبره، حوصله میخواد. بعضی پدر و مادره که مشغول کار خودشونن، حالا من اراده کار دارم، درس دارم، کار آشپزی دارم، چی دارم، زود دست به نبش کده بخواه، زود کارش حل بکنه، بچه عدد بشه. همیشون یکی از وظایف این مرد، این زن، تربیت بچه است. باید وقتش رو بذاره صرف این، میخواد وقت صرفش نکنه، آه به کار خودش برسه. همین میشه که با داز زدن بچه ما چه دوش داد، با این تفاوت که این پدر یا مادر ملاحظه میکنه تو داد زدن، دیگه اون ملاحظه نمیکنه، اون فحاشی هم میکنه، چون همون درست نداره اون دیگه، پس این اولین راهکار اینه که والدین به هیچ وجه با عصبانیت با بچه‌شون برخورد نکنند. نکته دوم اینه که هرگاه بچه عصبانی شد نگذارن عصبانیتش استمرار پیدا بکنه. این نکته به خاطر اینه که اون لحظه اول که اسمشون داریم حدوث، لحظه بعدشون میگیم بقا. حدوث گاهی از دست انسان در میره، برای بچه عصبانی شد. حالا که عصبانی شد ما معالجه رو میزنیم تو بقا. مثل بیماری ازدار. بیماری اگه بتونیم جلوش رو بگیریم، واکسن میزنیم، اصلا نمیزنیم بیا. اما گاهی اومد دیگه. حالا که اومد نباید بزنیم بیماری طول بکشه. زود باید جمعش. بچه حالا عصبانی شد، زود جلوشو بگیرید. چرا؟ اگه ادامه پیدا کرد کم کم عادت پیدا میکنه، عادت بعد معالجش سخت میشه. اما هنوز عادت پیدا نکرده، راحت میتونه جلوشو بگیر. حالا با یه سخنی که باش میگید اون رو آرومش بکنید، یه نوازش بکنه، حالا به هر شکلی که میتونه، اون دیگه کیفیتش با خودتون. ما راهکار رو میگیم، معالجه در اینه نگذارید استمرار پیدا کنه، چون چند وقت بعد یه ماه، دو ماه، شیش ماه اگه این حالت یه استمرار پیدا کرد دیگه کم عادت میشه. عادت اگه شد خلق ثانوی شخص، این دیگه مشکل میشه معالجه. البته بازم قابل معالجه هست. نکته سوم شخصیت دادن به فرزند هست، احترام به رأی او. وقتی یه عقیده رو ابراز میکنه تشویق بکنه کرده آخو چیزی به ذهن رسید، شخصیت بهش بدید، این جلو عصبانیتش رو میگیره. چرا؟ کسی که احساس شخصیت کرد خودشو دیگه نمیارد پایین به عصبانیت آلوده بکنه. مثل کسی که میدونه لباسش تمیزه، تو گلوشون تون را نمیره، خودشو آلوده نمیکنه. کی آلوده میکنه؟ کسی که نمیدونه لباسش تمیزه، تو آن دوتون بره راه میره، شما بیره آقا شرواره داره، همچه بهش میگه آقا شرواره همچه، باری یواشش کنه و حاضرش رو میگیره بالا. بچه را اگه شخصیت بشتردید خودش رو دیگه آلوده به عصبانیت نمی کنه، چه عصبانیت حالت حیوانیته. راهکار چهارم استعمال آب. این راهکار چهارم برای والدین هم موثره. ما به خود پدر مادرها هم میگیم مرتب دست و صورت رو بشورید و اگر وضو ندارید وضو بگیرید. و اگر وضو دارید بشویید و با حله خوش نکنید. تا این تریر و صورته اعصاب انسان رو آرامش میده و اعصابانیت خیلی کم میکنه. اونایی که دارن داکار رو عمل میکنن خیلی نتیجه گرفتن، یعنی حدود 2/3 اعصابانیت انسان میرد، انسان بردبار میشه. یعنی که توی هفته 20 بار عصبانی میشه، 20 بارش مرده میشه 4 بار بایی بارش، خیلی کم میشه. بچه هم نمیتونه، بچه که خیلی عصبانی میشه یا از خودش بخواید دست صورتش مرتب بشوره، یا اگه کوچیک آرام شما یا آب بزنید به صورتش، این آرامش میده، فکر رو باز میکنه، ذکاوت شخص رو تقویت میکنه، حافظه رو به مرور زیاد میکنه، در نهایت عمر رو طولانی میکنه، طمأنینه نفس میده، غضب رو کم میکنه، هیجانات بیمورد دیگه نداره. و تو روایت داره که غضب از شیطانه و شیطان از آتش آفریده شده و آتش رو آب خاموش میکنه. فرمود شما غضبتون رو با آب میتونید خاموش کنید. راهکار پنجم، هیچ وقت با بچه هاتون مخالفت لفظی نکنید. یکی از عوامل مهم عصبانیت اینه که بچه یه درخواست از شما میکنه، شما صرف بگید نه نمیشه، امکان نداره. لفظ تیزه، مجروح میکنه روح بچه، و بچه هم باید گردار میسه، توهین میکنه. و چکا بکنیم؟ یا خواسته بچه بده، به ضرر مفسده داره، و یا خواستش اشکالی نداره. اگه خواستش اشکالی نداره که خب پدر مادر اجابت بکنن، برای نیست که هرچی بچه میگه ای پدر مادر لجبازی بکنن. اینجا ایراد به پدر مادره که چرا اصلا مخالفت بچه میکنی؟ اون بچه چیزی به حق میخواد، شما که میتونی تهیه بکنن بکن بکن. ازا صرف این که مخالفت کردن این مطلوب نیست، بذار بحث رو میگه بهش اونجایی که بچه درخواست نامشروعی از شما میکنه و شما میخواید بچه عصبانی نشه، میگیم هیچ لفظ رو برخورد نکنید، نزاع لفظی نباشه. به جایی که بگید نه نمیشه، بگید آنو فکرشو میکنم ببینم چی، وعده نمیخواد بهش بدید که باشه و بعد تخلف بکنید، این دروغه. دروغ نگید به بچه، بگید آنه فکرشو بکنم، یا به خودش بگید حالا مثلا درس رو بخون، نماز رو بخون تا بعد با هم صحبت کن. همین سبب میشه از اون هیجانی که بچه حالت حمله داشت میخوام اینجا 10 دقیقه بعد یه رو بعد از اون هیجان افتاده، بعد با آرامش بهتری میتونید با شرط. یه روایت خیلی زیبایی داریم، می‌فرماد عاقل تمام زور و همتش رو عملشه، جاهل تمام فشارش رو زبونش. و این حدیث خیلی معنا داره، یکیش اینه که حالا مفیده برای بحث ماست که اگه می‌خواید بچه‌تون پرخاشگر نشه، تو لفظ باش مخالفت نکنید، هر چی می‌خواد چاک کارو بگیرید تو عمل چاکو بگیرید. کدوم عمل؟ و عملی که نامشروعه است دارم میگم مفسده داره. تو عمل صفر، یه ذرهش هم نگذارید بچه کار خلاف بکن تو عمل، اما تو لفظ نه، تو لفظ آرام باشه. خیلی نزاها مال لفظه، چون بچه چشکوشش تو زبان جوانه، نه شما چی جواب میدید. من که شما با نرمه با شرط زدید، اون دیگه پرخاشگر نمیشه، تندی نمیکن. این هم راهکار پنجم. و اما راهکار آخر، هرگاه بچه ای مقدار سنش اومد بالاتر، سعی کنید اون خواسته مفسد انگیزش رو اقناع فکری بکنید براش، مفسدش رو براش توضیح بدید، بگید این خواسته‌ای که داری مشکلش اینه، بعد تبدیل بکنید، جایگزین بکنید، بگید این خواسته رو تبدیل به این خواسته بکنید، این دیگه اون مفسده رو نداره. این که دارم میگم نکتش چیه؟ هر کسی خواسته ای که داره پشوانه فکری داره. اون پشوانه فکری شما نمیبینید. چنانچه شما هم که مخالفت میکنید به بچه، شما هم یه پشوانه فکری دارید. مشکل مال اینه که دوتا پشوانه فکری ضد همه. بعد این دوتا فکر، دوتا عمل اومده، دو تا عمل مقابل هم وایساست به دعوا میاد. هنر پدر مادر باید این باشه که اون مصلحت که تو فکرشون هست رو منتقل کنن تو کله بچه. اگه منتقل کرد رفت تو ذهن بچه، بچه هم قانع میشه. فکر شما اگه فکر رفت تو بچه، عمل بچه میشه عمل شما. وقت ما به جای این که فکر رو اصلاح بکنیم، زور گذاشیم رو عمل. مثلا میخوام یه دختری چادر سر بکنم، این فشار رو بودیم که یالا چادر سر کن. بنده خدا این که چادر سر بکنم پشوانه فکری داره. شما یه هنر داری، مصلحت که از چادر تو ذهنت هست، این مصلحت رو منتقل کن تو ذهن، بگوی چادر این مصلحت ها رو. وقتی مسئله دار رفت تو فکر این بچه، خود اون بچه عملش عمل شما میشه، خواست شما را مثلا تنافی دیگه نداره. این که میدید دوتا روشه، یکی چادری یکی غیر چادری، اینا دوتا فکره، غیر از که دوتا عمله پشتش دوتا فکره. این دوتا فکرها ضد همه، شما این فکرها رو یکیش بکنه. در نزاعی با بچه هم همین، بچه یه خواسته ای داره، مثلا میگه موتور میخوام، شما هم مسئله نمیدونی. و بچه که میگه میخوام یه مسئلهتی برای موتور میدونه، اون فکر شد شما دنبال بکنید، نه زبونش رو زبونش حالا گفت میخوام، اما یه فکر هم دنبالشه، پشتشه. اون فکر اینه که مثلا اگه موتور داشته باشم به راحتی میرم میام، وقتم صرف جویی میشه. یه مسئلهتایی داره تو ذهنش. شما هم که میگید نه این زبونتون گفت نه، اما پشت این زبان یه فکره. اون فکر چیه؟ مفاسد این موتور. اون باعث شده که میگید نه. خب دو تا فکر خلاف هم، نتیجهش دو تا عمل خلاف هم. تو عمل که رسه یکی میگه موتور میخوام، یکی میگه نه. مثلا شما به جای این که تو عمل بخواید مخالفت بکنید، هی نزاع و بعدم به فحاشی اینا، بیا سر فکر. فکرش اگه میتونید عوض کنید، این هنر میخواد و البته زمان میبره. همین اندازه که بچه بگید مصلحت نیست و دلیلش اینه، این که زود نمیپذیره که، راهکار داره. گاهی باید مدت ها برش حرف بزنید، گاهی به واسطه باید بگید که واسه بگه این بحث فردا شدم که یاد داشتم خدمتون بگم، گاهی باید به واسطه بگه، چون پدر مادر نزدیک به بچه‌شونن، دورن از بچه، تأثیر کلامشون کنه. گاهی باید به این واسطه بگن، اون واسطه به این بچه بگه موتور مسئلتت نیست، این ضررها داره، چرا بیجرد اصلاح میکنه. رفیقش میره تذکر رو میده، اصلاحش هم گاهی بیشتر. خدا رحمت کنه یه دبیر دینی بود از اقوام ما بود، ایشون گفت یه دانش آموزی بود تو مدرسه سیگار میکشه و پدر مادرش هر کاری که از اونن جلو نبیگن این کار خودش رو بگن، مخفیانه میگن. برای پدر مادر میدونستن از بوی دهانش مشخص بود. تو مدرسه هم چند بار پدر مادرش اومده بودن و مدرسه هم صدای زده بودن، تهدیدش کرده بودن، فایده نداره. این دبیر میگفت من یه بار صدای زدم یه کناری جلو رفیقاش گلنه مخفیانه زده زن یک گوشه نشست، 10 دقیقه وقت صرف شد، بارش حرف زده. با بیان خیلی خوب شخصیتا داشته و احترامش گذاشتم، گفتم علتی که میگن نه اینه ضررش اینه، چون میخواد به خود ضرر بزنه، به ما که ضرر وارد بشه. و هم گفت همون لحظه که داشتم میگفتم دم تو چهرش مشخص بود حالت پشیمانی و پذیرش کلام. هنر اینه، ما اگه بخوام عمل رو صفت بگیریم دو حالت داره، یا بچه از شما میترسه یا نمیترسه. اگه بترسه جلو شما دیگه اون کارو نمیکنه، اما پشت سر میره میکنه، چون فکرش که قانع نشده، که فکرش هنوز فکر خلاف. و اگر هم نمیترسه که کنگم تو رو بایی میسه، حتی دست رازی هم ممکنه بکنه. و اینا هیچ کدوم به مصلحت نیست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله. امام زمان میفرمایند جدم همینطور که پدرش رو در قتلگاه دیگه نمیتوانستن بلند شده، با گوشه چشم طرف خیمه ها رو نگاه میکرد، گویا نگران زن ها و بچه ها بودن که الان اسیر میشد. دشمنم جرأت نمیکرد جلو بیاد، یکی میگفت هنوز امام زنده هستن، یکی میگفت شهید شده، یکی میگفت میتونن آقا شمشیر به دست بگیرن، یکی میگفت نمیتونن. شمر گفت من الان امتحان میکنم که آقا میتونن جنگ کنن یا نه. با صدای بلند اومد نزدیک امام که بشنوم، و فریاد زن لشکر برید حمله کنید به خیمه ها، قارت کنید خیمه رو و آتش بزنید آنها رو. و نگاه کرد ببینه اکسال عمل امام چیه، گفت فلا عمری انهو کفان کریم، گفت آقا خیلی غیرت دارم، اگر بتونن بلند شد دفاع کنن نمیگذارن به خیمه ها کسی حمله کنن. اما نگاه کرد امام با زحمت خود را از زمین توانستم بلند کنم، آنچنان با زحمت بود که دیگه شم مطمئن شد آقا نمیتونن شمشیر به دست بگیرن. رفت جلو نزدیک شد، شنید امام با صدای ضعیفی دارن سخنی میگوید، ای پیروان آل ابی سفیان اگر دین ندارید و آزاد مرد نیستید، حداقل تو دنیا آزاده باشید. شنبون منظورتون چیست؟ فرمودن او قاتل و کمت و قاتل بودنی، من با شما دارم جنگ میکنم، شما با من جنگ دارید. من نسا و لیسا علیهن جناب، زنها که دیگه تقصیری ندارن، دست از تعرض اونها برداریم. شم گفت لشکر بیاد اول کار حسین رو تمام کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب مضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، فرج امام زمان رو برسان، رضایتشون، دعاهاشون، تربیتشون رو شامل حالمون بگرد. عبدالله ما را از بهترین یارانشون قرار بده. مملکت و نظام و رهبر بزرگوارمون در قرارش حفظ و یاری همه مؤمنین و مؤمنات جمع حاضر همه رو حاجت روا کرد همه رو به کمالات نائل فرما مشکلات رو برطرف فرما بیماران رو شفا عطا فرندگان و اموات و شهدامون گذشتگان این جمع رحمت فرما نبی بار
اللهم صل على محمد.